أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مهمترین مانع مشروعیت و اعتبار قاعده لا حرج بود. عرض کردیم راه‌هایی برای حل این مشکل ارائه شده. تا اینجا دو راه حل ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت. راه سوم راهی است که مرحوم نراقی در عوائد اون را ذکر کرده و البته مورد اشکال قرار داده و بعضی از پاسخها و اشکالات ایشون نسبت به این راه هم توسط دیگران مورد اشکال قرار گرفته. حالا اصل راه سوم را ما بیان می‌کنیم تا بعد ببینیم که آیا این راه قابل قبول هست یا نه. بر اساس این راه حل، عسر و حرج در امور مختلف متفاوته. یعنی در بعضی از امور به سبب برخی از شرایط و عوارض خارجیه عسر و حرج محسوب می شود یه چیزی، ولیکن همان چیز به اعتبار یک امر خارجی و عارضی دیگه عسر و حرج محسوب نمیشه و سهل شمرده میشه. پس عسر و حرج در امور به سبب عوارض و تواری میتواند از حالت صعوبت و شدت و سختی خارج بشه و از جمله اون اموری که میتواند باعث سهولت هر سختی و مشقتی بشود و هر زیغی را تبدیل به سعه بکنه، این است که برای اون کار، برای اون چیز عوض و اجر قرار داده بشه. عوض کثیر به تعبیر ایشون و اجر جزیل. و در مورد تکالیفی که عسر و حرج دارن خداوند تبارک و تعالی، نه فقط این تکالیف، البته برای همه تکالیف خداوند تبارک و تعالی اجر قرار داده به اضعاف مضاعف. مثل این که می فهمد من جاء بالحسنه فله او عشر امثالها. خب من جاء بالحسنه شامل همه تکالیف میشه، بنابراین خداوند اجری را که برای تکالیف قرار داده 10 برابره. خب اگر یک تکلیفی همراه با مشقت و سختی و شدت هم باشه، با چنین اجری، با چنین عوضی دیگه قهرن سختی و مشقتی نخواهد داشت. وقت بر اساس این راه حل هیچ تکلیف حرجی دیگه باقی نمیماند، هیچ تکلیفی حرجی نخواهد بود، چون همه تکالیف چنین پاداش و اجری براشون به حسب این آیه قرآن، یعنی آیه 160 سوره انعام مقرر شده. اما این که خداوند متعال در بعضی از امور به ادنا مشقتی راضی نشده، همونی که در بیان مستشکل بود که ما گاهی میبینیم یه تکالیفی که بسیار بسیار مشقت موجود در اونها ناچیزه، اینها رو خداوند تبارک و تعالی نفی کرده و راضی نشده به این که اون تکلیف با ادنا مشقتی صورت بگیرد. این از اون اموری است که اجر و پاداشی براش نبوده و اساساً فاعل اون کار هیچ استحقاقی برای عوض و ثواب نداشته، لذا خداوند تبارک و تعالی اینها رو نفی کرده. و اما اون تکالیفی که به ظاهر شاق و سختند اما همچنان باقی ماندند و مرتفع نشدند، اونها خب اجر و پاداش دارند. پس نتیجه این که بر اساس راه حل سوم تکالیف سختی که باقی ماندند، اونهایی که به ظاهر سختند و باقی ماندند، اینها مشقت و صعوبتشون با اجر و پاداشی که خداوند قرار داده برای اونها، اینها برطرف شده. اونایی هم که به ادنا مشقتی تکلیفشون برداشته شده، اونایی بودن که اساساً اجری در مقابلشون نبوده، لذا ما هیچ تکلیف حرجی در شریعت نداریم. پس اون اشکال و اون مانعی که برخی در مقابل اعتبار و حجیت این قاعده ذکر کردن، این برطرف میشه و کنار میره. خود مرحوم نراقی، اینو عرض کردم، مرحوم نراقی در عوائد بیان کرده، عوائد صفحه 190 و 191، عوائد الایام. البته خود مرحوم نراقی بعد از نقل این راه حل دو اشکال به اون وارد کردن. اشکال اول ایشون این است که این راه حل یک تالی فاسد داره. تالی فاسدش این است که به طور کلی این قاعده هیچ فایده ای نخواهد داشت. اگر ما ملتزم به این راه حل بشیم، باید بگیم هیچ موردی پیش نمیاد که این قاعده با یکی از ادله تعارض بکنه و ما بخوایم با این قاعده یه تکلیفی را نفی بکنیم. یعنی میشه یه قاعده لغو بی فایده که اساساً التزام به اون هیچ معنا و مفهومی نداره. چرا؟ دقت بکنید، میگه اگر ما، یعنی در حقیقت یه قیاس استثنایی، لو نلتزم به حاضر طریق للزم منه عدم الفائده فی تمسک به حاضر القاعده ولکنه باطلون، پس التزام به این قاعده، التزام به این طریق هم باطله. خب حالا چرا اگر ما این راه رو بپذیریم هیچ فائده ای در تمسک به این قاعده وجود نخواهد داشت؟ میگن برای این که بالاخره ما تکالیفمون سه دست است. یک سری تکالیف که با ادله ثابت شده و اساسا به حسب ظاهر حرج و عسری در اونها نیست، حالا چه به نحوه عام چه به نحوه خاص. خب نیازی به جریان قاعده ندارن، اصلا قاعده در اونها جاری نمیشه. بالاخره این قاعده باید تکالیفی را که دارای حرج هستن برداره دیگه، و الا عرض به حضور شما معنا نداره که بخواد این تکالیف در جایی که حرج هم نیست، یعنی این قاعده در جایی که حرج هم نیست بخواد جاری بشه. این چیز واضح و روشنی. در جاهایی هم که مشکوکه، یعنی ما بالاخره نمیدانیم که آیا این تکالیف اساسا ثابت هستند یا ثابت نیستند، اونجا هم خب وجهی برای رجوع به این قاعده وجود ندارد. خب میمونه چی؟ اونی که اساسا تکلیف درش ثابت نیست، یعنی ما اصلا بالاخره نمیدونیم این، یعنی به یه معنا میدانیم تکلیفی درش وجود نداره. خب اونجا خود به خود تکلیف منتفی است دیگه، نیازی به قاعده نداریم تا بخوام این قاعده رو جاری بکنیم. پس ببینید التزام به این راه حل و این طریق در حقیقت سر از این میاره که این قاعده اساسا لغو بشه، هیچ فائده‌ای در تمسک به این قاعده ما نتونیم تصویر کنیم. کجا میخوایم؟ شما میگید به طور کلی تکالیف یا حرج و مشقت دارن یا ندارن. اون جایی که مشقت ندارن که خب تکلیف ثابته و این قاعده با اونها معارض نیست. اون جایی که مشقتی دارن به حسب ظاهر، خب در مقابلش خدا اجر و پاداش قرار داده و دیگه اینها به عنوان تکلیف شاق شمرده نمیشن. اینا ظاهرن شاقن، فی الواقع شاق نیستن. خب اگر این باشه پس قاعده چه کمکی میخواد بکنه، چه ثمره‌ای برش مترتب میشه، چه عرض به حضور شما اثری بر اون مترتب میشود. این یک اشکال. پس بنابراین عرض به حضور شما نمیتونیم به این قاعده ملتزم بشیم. اشکال دومی که نراقی کردند این است که ما این که اصلا شما ادعا میکنید که عسر و حرج موجوده در هر کاری با عوض و اجری که برای اون قرار داده شده منتفی است، خود این محل منع و اشکال. این چطور ادعا می شود که مثلا اگر ما به اضعاف مضاعف برای یک کاری اجر و پاداش کثیر و عوض فراوان قائل بشیم، این را از حرجی بودن خارج میکنه؟ این خودش فی نفسه قابل قبول نیست، برای اینکه ما حتی در مواردی که ممکنه یک عضوی از اعضای بدن قطع بشه برای اینکه حیات شخص حفظ بشه، برای حفظ جان شخص، دیگه از این بالاتر، یعنی قطع عضو در مقابل حفظ حیات، اون که دیگه قابل مقایسه نیست اون عوض، اما در این حال هیچ کس نمیگه اینجا که این قطع عضو حرجی نیست چون یه همچین عوضی در مقابلشه. پس هم سغرویان به این راه اشکال میکنن و هم کبرویان. این دو اشکالی که مرحوم نراقی به این راه حل دارن. اینم در اوائد الایام صفحه 191. مرحوم صاحب عناوین هم این راه حل را به عینه نقل کرده از خود نراقی و در عین حال به یکی از این دو پاسخی که یا یکی از این دو اشکالی که صاحب عوائد به این راه حل داشتن ایراد گرفته. چون بعد از نقل این راه حل خودش دو اشکال میکنه، این دو اشکال رو نقل میکنه. عرض به حضور شما، این دو اشکالی که گفتیم این رو بیان میکنه دیگه، حالا تکرار نمیکنیم. اما در مورد اشکال اول نراقی ایشون اون رو نمیپذیره، اشکال دوم رو میپذیره، البته به عنوان احدهما میگه ولکن نهو محل نظر من وجهین احدهما انه لا نسلم ارتفاع الحرج بالجزاء الوافر مطلقا. اینکه حرج با عوض کثیر مرتفع بشه ما اینو قبول نداریم. این همو اشکال دومی است که نراقی کردن. بعد و ثانیه ما انهو ین بقی لا یعارض دلیل العذر و الحرج لشیء. این همو اشکال اول مرحوم نراقی است. میگه لازمه پذیرش این راه این است که به طور کلی قاعده لا حرج و ادله عسر حرج با هیچ یک از ادله دیگر، ادله تکالیف دیگر معارضه نداشته باشند و این توضیح داده شد و به عنوان یه تالی فاسد ذکر شد. حالا مرحوم مراقی صاحب عناوین به نراقی یعنی صاحب عوائد در مورد اشکال اول ایراد گرفته، میگه و انت خبیرون به انه غیر وارد. اشکال اولش وارد نیست. خوب دقت کنید که ببینیم اشکال صاحب عناوین به مرحوم نراقی چیه. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که این راه حل بیفایده است. این که ما بیاییم بگیم چون در برابر این عسر و حرج ها و تکلیف ها و سختی هایی که وجود داره خداوند متعال عوض و اجر کثیر قرار داده، پس اصلا دیگه اینها عسر و حرج نیستن، همه تکالیف میشن یسیر، میشن سهل. خب این رو توضیح دادن که چرا این بیفایده است این راه حل. بگن برای این که در این تکالیف شما میگید هر تکلیفی که ثابت شده از اونجا که برای ثواب ذکر شده و حرج نداره، اون جایی هم که ثواب عرض به حضور شما یعنی در حقیقت میخوان بگن که ما به طور کلی اونجاهایی که ثواب درش ذکر شده حرجی نیست، اونجاهایی که ثواب ذکر نشده و حرج نفی میشه. میگن خب اینجا اصلا نیازی به این نیست که ما به حرج رجوع بکنیم، به ادله لا حرج رجوع بکنیم، برای اینکه بالاخره اونجاهایی که ثواب برای ثابت نشده یعنی تکلیف مشکوکه، ما اصلا اصل تکلیف رو، یعنی تکلیف رو با اصل نفی میکنیم، نیازی به قاعده لا حرج نیست، اصل عدم تکلیف این رو نفی میکنه. خب اینو مرحوم مراقی یعنی صاحب عناوین نمیپذیره. میگه برای این که ببینید ما از یک طرف میبینیم در بعضی موارد این قاعده یعنی تکلیفی که ثابت شده اساساً اجر و ثواب هم که براش گفته شده موجب نمی شود از حرجی بودن خارج بشه. مثل مثالی که حالا خود ایشون هم زده، بالا هم ما اشاره کردیم که بالاخره اگر مثلا یه مولایی به عبدش بیاد بگه که تو برای مدت طولانی شبها نخواب و روزها هم غذا نخور، هیچی نخور، عوضش ما اینقدر مثلا برای تو اجر و پاداش و عوض قرار میدیم، خب این ممکنه این کار رو هم بکنه، اجرش هم خیلی خیلی بزرگ باشه، اما این نافی مشقت و سختی و حرجی بودن این کار نمیشه. بالاخره این موارد رو ما نمیتونیم با قرار دادن عوض در مقابل اونها نفی بکنیم. اینکه ایشون به اصطلاح اشکال میکنه که عرض به حضور شما در این موارد با بودن تکلیف، با بودن چنین تکالیفی دیگه قاعده به کلی کنار می رود، ایشون میگه که نه، بالاخره ما نیازمند قاعده حرج هستیم. ببینید صاحب عناوین بخواد بگه آقا اینی که مرحوم نراقی میگه ما به طور کلی نیازی به این قاعده نداریم و بودن این قاعده بیفایده است، میگه نه خیر، ما بالاخره به این قاعده در یه مواردی احتیاج داریم و توضیح هم دادیم. از یک طرف تکلیف ثابت شده، این مسلم، از یک طرف هم مسلمن این اجر و پاداش اون سختی و صعوبت رو بر نمی داره. خب این موارد ما میایم با قاعده لاحرج این رو برطرف میکنیم. مثلا میگه ببینید شما در موارد اکل و شرب یا در مورد یه شیئی که نجس باشه و شبهه غیر محصوره باشه، خب در شبهات غیر محصوره اگر فرض بفرمایید ما احتمال وجود نجس در ضمن مثلا یکی از این آبها و مایعاتی که باش وضو میگیریم بدیم ولو غیر محصور است، خب اگر اینجا ما بخواهیم اجتناب کنیم از نجس در عبادت یا در اکل و شرب، خب اینجا نتیجه چیه؟ خیلی خب میگن از یک طرف شما میخواید به تکلیفت عمل کنی، خب این اجر و پاداش فراوان و بی حساب به ده برابر داره، از یه طرف هم به مقتضای اون وظیفه ای که داری، علم اجمالی که مثلا داری، باید از این نجس در مقام اکل شرب یا عبادت اجتناب بکنی. این یه حرج و مشقت و سختی فوق‌العاده ای داره. اینجا نمیتونیم بگیم که چون اجر و پاداش بی حسابی یا فراوانی گذاشته شده، پس این حرج اجتناب عن الکل فی الشبهات الغیر المحصوره، چه در باب اکل و شرب چه در باب عبادات، این باعث میشه که این حرجش از بین بره. مسلم این حرج از بین رفتنی نیست. حرجی که بالاخره برای انسان در فرض اجتناب در شبهات غیر محظور پیش میاد، این با ولو هزاران برابر بیشتر اجر و پاداش و ثواب براش در نظر گرفته بشه، این اصلش که از بین رفتنی نیست. لذا ما در این موارد احتیاج به قاعده لاحرج داریم. پس این که صاحب عوائد یعنی مرحوم نراقی در مقام اشکال به راه سوم میگه پذیرش این راه مستلزم آن است که به طور کلی قاعده لاحرج کنار بره و بی فائده باشه، خیر این چنین نیست. حتی در اون فرضی هم که ایشون گفته، همونطور که در اشکال دیگر هم اشاره شد، اینطور نیست که جایی برای تمسک به قاعده باقی نمونه و این قاعده بی فائده و لغو بشه. نه، یه مواردی وجود داره، همون که در اشکال اول گفته شد، یه مواردی وجود داره که قطعاً حرج و شدت اون تکالیف با اجر و عوض فراوان هم قابل مرتفع شدن نیست. بالاخره این موارد رو ما باید با قاعده لاحرج نفی بکنیم. پس این که فرمودن دیگه این قاعده بیفایده می شود، این قابل قبول نیست. بنابراین به اصطلاح صاحب عناوین نسبت به دو اشکالی که مرحوم نراقی داشتند، دو اشکالی که به راه حل سوم داشتند، ایشون که نه یک اشکال را میپذیره و یک اشکال را نمیپذیره و رد میشه. علی ای حال، در این که راه حل سوم هم ناتمام بحثی نیست. دقت بفرمایید، حالا مقتضای تحقیق در مورد راه حل سوم اینه: اولا این راه حل عرض به حضور شما تقریبا همون راه حلی است که صاحب فصول بیان کرده و ما در ابتدای بحثمون اشاره کردیم. منتهای تفاوت‌هایی هم بین این راه و راه صاحب فصول وجود داره. یه تفاوتی در جزئیات به نظر میرسه قابل ذکره، اما اساس راه حل ایشون همونیست که صاحب فصول هم ذکر کرده. ما اونجا گفتیم این راه حل در واقع به یه معنا خروج از فرض بحث ماست. ما ببینید اساسا در مورد قاعده لاحرج بحثمون این است که واقعت نظر از این که پاداش ها و اجور فراوان حالا مادی یا معنوی برای تکالیف حرجی گرفته می شود، یعنی با فرض به اصطلاح این که این حرج هست، آیا می توانیم چنین قاعده ای رو اثبات بکنیم یا نه. ما در تنقیح موضوع و از همون اول این رو اشاره کردیم، لذا این راه حل در واقع به نوعی خروج از محل بحث و مفروض کلام تلقی میشه و قابل قبول نیست. این اولا. ثانیا مشکل مهم این راه حل، همطور که در کلام مرحوم نراقی بود، در کلام و عبارت صاحب عناوین هم پذیرفته شد و ما قبلا هم مکررن در لابلای کلمات اشاره کردیم و در هنگام بررسی راه حل دوم و اول هم ذکر کردیم، به هر حال این که ما اجر فراوان و پاداش به اضعاف مضاعف برای این تکلیف در نظر بگیریم، این باعث نمیشه اینها از حرجی بودن خارج بشن. در این که تکالیفی به این نحو مشتمل بر مشقت و صعوبت و مشکلن، این اصلا قابل انکار نیست. شما ولو هزار پاداش و اجر هم برای اون در نظر بگیری. خب این که ما بیاییم بگیم اینا اصلا حرجی نیستن و در واقع خداوند داره یه تکالیفی را نفی میکنه و این که میگه اینها حرجی محسوب نمیشن، این که مشکل را نمیتونه حل بکنه. ببین اساس اشکال چی بود؟ دقت بکنید، اساس اشکال این بود که خب اگر قاعده لا حرج حجته و معتبره و به واسطه اون تکالیف برطرف می شوند، چرا از طرفی ما می بینیم یه تکالیفی که بسیار شاقن اینا باقی موندند و برطرف نمی شن و قاعده شامل اونا نمی شن؟ یعنی بالاخره تخصیص خورده، موارد زیاده که تخصیص خورده، و از طرفی میبینیم تکالیفی بسیار بسیار ساده تر و سهل تر اینها عرض به حضور شما به ادنا مشقتی مرتفع شدن. خب وقت دیگه چطوری ما میتونیم به این قاعده ملتزم بشیم و اون رو بپذیریم؟ خب این اشکال باقی مونده، این راه حل نتونست متکفل حل یه چنین اشکالی بشه، لذا راه حل سوم هم مجموعاً به نظر میرسه پذیرفتنی نیست. راه حل چهارم راهی است که خود مرحوم نراقی اون را ارائه داده و پذیرفته. میگه ما با این راه میتونیم مشکل را حل بکنیم، هم مشکل بقای برخی تکالیف شاق به ظاهر شاق و هم مشکل نفی برخی تکالیفی که به ادنا مشقتی مرتفع شدن و اون محاذیری هم که حالا بعضن اشاره شده، هیچ کدام اینها پیش نمیاد. حالا منتها چون الان دیگه وقت هم بله امروز نمیشه، این راه حل رو باید راه حل چهارم رو ذکر کنیم، بعد بررسیش هم بکنیم. عرض حضور شما دیگه آخر وقته، امروز هم آقایون یه خورده دیر تشریف آوردن، دیگه اینو میذاریم برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. آقایون سوال و پرسشی اگر دارن من در خدمتون هستم.